در خدمت شما هستیم. پرسش و پاسخ صفحه 179. آیه 24 اذا دعاکم لما یحییکم رو لطفا توضیح میدین. یحییکم رو بیشتر و آیه 25 واجب بودن امر معروف و نهی از منکر مد نظر هست. بله، لما یحییکم چیزی که به شما زندگانی میده. در حقیقت انسان ها خودشون زندگی می کنند و نیازی به دین قرآن اینها ندارند. خودشون می سازند، بعد توسعه اقتصادی، بعد قانون می ریزند، وضع قوانین در جامعه و بالاخره ساختمون بدون قرآن هم بالا میاد، ماشین ها بدون قرآن هم ساخته میشه، قانون بدون قرآن هم وضع میشه. حالا می فرماید اسم اون چه که الله و رسول آورده برای انسان که در لابلای زندگی انسان که داره زندگیشو داره انجام میده، قرار نیست زندگیش تعطیل بشه یا اتفاق بیفته، در حین فعالیت و پویایی زندگی که داره، ساخت ماشین، خونه، آپارتمان، مغازه، همه اینها، حالا میفرماید که الله و رسول در میان چیزهایی به شما میگن که شما رو زنده میکنن. یعنی دیگه زندگی ماشینی شما، زندگی روتینی شما تبدیل به یک زندگی با ارزش میشه. اینو میخواد بگه. یعنی در ظاهر مردم زندگی خودشون رو میکنن ولی این یک زندگی مرده هست. درسته که همه چی مرتبه به ظاهر، ولی درون افسرده است، ناامیده. به ظاهر همه چی داره، خیلی در نظر اقتصادی، سواد، شهرت، همه چی داره، تیپ و قیافه، همه چی داره، ولی از درون خودش غمگینه، درونش مرده است. حالا میفرماید این درون زندگی شما که دارید میرید، الله و رسولش به شما میخوان ارزش بدن که اونها باعث حیات شماست، زندگانی و پویایی شماست. یعنی دنیاتون با معنا میشه، یعنی میخواد یک معنا رو به زندگی شما اضافه بکنه. این داره بیان میکنه و نکته خیلی مهمی، حالا من یکی دو تا مثالم بزنم تا دین رو بشناسیم، یعنی نقش دین چیه. ببینید شما مثلا تصور بکنه یه پزشک، خب داره پزشکیشو انجام میده، عمل جراحی، معاینه، ویزیت، بیمار، رسیدگی و همینها تحت نظر داره و چندین بیمار رو داره، زندگی پزشکی خودش رو خیلی موفق انجام میده. خب این کار داره میکنه، زندگی داره میکنه. قرآن یا خدا و پیامبر یا حدیثش میاد چیکار میکنه؟ به همین پزشک یک معنایی به زندگیش اضافه میکنه. مثلا کارهاش رو بر اساس اون خدماتی که داره انجام میده جور دیگه تفسیر میکنه. میگه شما هر انسانی که عملش میکنید، عمل جراحی و از مرگ نجاتش میدید، خدا برای تو مثل اینکه کل مردم کره زمین رو زنده کردی، این عمل جراحیت رو اینجور برات محاسبه میکنه. این معنا اضافه شد. میگه هر مریضی که داری ازش پرستاری میکنی و بهش خدمات میدی، تحت نظر داری، خدا دونه دونه اینها، قدمهات، صحبتهات، کارهات رو برات اجر و پاداش و مزد برات در نظر میگیره، پیش خودش محفوظ میکنه. خب تو که همیشه پزشک نیستی، یک زمانی پیر میشی، میمیری، تمام این زحمتها رو تبدیل میکنه به یک منافع هم مادی هم معنوی و دوباره تو رو زنده میکنه در یک دنیای دیگه و همه این زحماتت رو برات چندین برابر میکنه و از اون ور دیگه تو هستی که خدمات میگیری، لذت میبری. خدا اینها رو برات اینجوری جبران میکنه. یعنی کارهاش رو اومد یک ارزشی بهش اضافه کرد. به اون پزشک اینو میگه، به شرطی که تو بفهمی که الله سازندته، به شرطی که تو بفهمی که الله هم باهات کار داره، یه ارتباطی باید با الله برقرار بکنی، نماز بخونی، روزه بگیری، قرآن بخونی و سایر مسائل دین انجام بدی، تو اینو داشته باش، این معانی به زندگیت اضافه میشه و این تو رو زنده میکنه. یعنی جور نیست که فقط پول داری دست میاری، تو داری ارزش به دست میاری، در کنارش پولت هم سر جاشه. یه وقتی اگر شد یه مریض به حساب یه مسکینی، یک بینوایی اومد پیشت، اونجا من بهت قول میدم جبرانت بکنم، مراعاتش بکن. این معناست. اینها اصلا تفکر انسان و سیستم زندگی انسان رو عوض میکنه، ارتقا میده. حالا این آیه اینجوری داره میگه که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اینها رو بپذیرید. اینها به نفع کیه؟ به نفع خود شخص. زندگی شخص رو متحول میکنه. پزشک مثال زدم، شما دیگه هر شغلی و هر کاری که شما به ذهن خودتون میرسه بذارید جای این. یه مادر، یه پدر، یه معلم، اصلا یه چوپانی، استابنا، یه خیاطی، هر کسی که در نظر بگیرید اینجوری بهش معنا میده و میگه من رو مد نظر قرار بده من رو مد نظر قرار بده، خیانت نکن، غدر نکن، از ندونستن مردم سوء استفاده نکن، مشتری ها من میدونم من برات کافی باشم، اینو مراعات بکن، من برات جبرانش میکنم. این چیزها و حلوم و وجر را این داره میگه، انسان رو زنده میکنه. و واقعا بشر امروز تشنه این معانیه. چقدر در افسردگی ها این تأثیر داره و کاهش میده، چقدر در خودکشی ها، چقدر در قتل ها، در ستم ها، اینها رو چقدر تأثیر داره و کاهش میده، در اعتیاد ها، در مشروب خاری ها، در زنا ها، در خیانت ها، در همین ها این معانی تأثیر داره و کاهش میده. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. آیه 25 واجب بودن امر معروف و نهی از منکر رو میرسونه. بله بله، دقیقاً همین جوره. یعنی احساس مسئولیت در جامعه. بله، یعنی یک سری وظیفه اجتماعی شما در جامعه بر عهده دارید، اونها رو بی خیالش نشید. دین اسلام یک دین اجتماعیه، به فکر فرد نیست، برعکس دینی که امروز دنیا براش تبلیغات میکنه، دین اومانیستی، فردگرایی. و ملاک فرده، تو آزادی، تو مال خودتی، اعضای بدنت مال تو هستن، تو چطوری میخوای لذت ببری از زندگی؟ این زندگی اومانیستی که الان داره ترویج داده میشه، عکسش دین اسلام میگه تو هستی، حق و حقوق و آنچه که حق تو هست حقته، داشته باشش، منتها تو هم از یک زاویه دیگه، یک عضوی از یک اجتماعی، دیگرها رو هم باید ملاحظه کنی. یه وقتایی به خاطر دیگران باید تو بیشتر زحمت بکشی، به خاطر دیگران باید از یک سری راحت طلبیات کوتاه بیایی، چون باید به فکر همدیگه باشی. این دین اسلامه. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. فرمودن که بیشتر توضیح میدین. باز امروز اللهی که حالا غیر قرآن خدا رو اونه که معرفی میکنن، خدایی که ساخت و رفت، اینجوریه. یعنی این دنیا رو ساخت، انسان رو آفرید و بعد خودش دیگه رفت بر آسمون، در آسمون هست و داره نظاره میکنه و دنیا رو محول کرده به انسانها، دیگه کاری به زندگی درون انسانها نداره و به ما واگذار کرده که چجوری زندگی بکنیم، چطوری تصمیم بگیریم. این یه اشتباهه و خدا رو دور دیدن، نقشی در این دنیا نداشتن، اگر این تصور باشه که خیلی وقتا یهودی ها این تصورها رو در طی یک سری ایسمهایی تبلیغ میکنن، مثلا حالا لیبرالیسم، این آزادی، آزادی کامل انسان و ربطی به دین پیدا نکردن، مثلا سکولاریسم و به این شکل. یعنی چی؟ یعنی این که خدا کاری به ما نداره، یعنی دین کاری به زندگی ما نداره، یعنی ما ایم که برای خودمون تصمیم میگیریم. حالا این آیه میگه که اتفاقا نه که در دنیای شما، و بلکه درون شما هم خدا کار داره. یعنی حواستون باشه که خدا خیلی تو زندگیتونه، اتفاقا نه که فقط ساخته و رفته به شما واگذار کرده، خدا خیلی در زندگی شما نقش داره، دخالت میکنه، خیلی چیزها رو به هم میزنه که به یه چیزی دیگه برسه، یه اتفاق دیگه بیفته. و به این شکل همیشه خدا در زندگی انسان‌ها بوده. حالا زمان پیغمبران خیلی واضح‌تر تحت عنوان معجزه ها مردم می‌دیدن. یه مسئله برای همگان مشهود بود، ولی الان که معجزه نیست هیچ فرقی نداره. در زندگی فردی انسان‌ها خدا اونقدر نقش داره، در همین رفتار انسانی قد میشه خدا رو مشاهده کرد و بعد آدم متوجه میشه که چقدر الله در این دنیا نقش داره، هم حوادثی که پیرامون ما میفته و هم چیزایی که در درون انسان‌ها واقع میشه. چطور بفهمیم بهمون ظلم شده؟ یعنی چه مقدار از اذیت ظلم به حساب میاد؟ چطور بفهمی بهمون ظلم شده؟ یعنی چه مقدار از اذیت ظلم به حساب میاد؟ منظورتون کدوم آیه هست؟ بهمون ظلم شده. واتقوها فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نه، این بحث اینجوری نیست که اگر به شما ظلم شد بعد فتنه ایجاد میشه. بحث اینه که یه سری فتنه هایی در جامعه هست، فتنه ها هست. فتنه به چیزی میگن که در اون حق و باطل مشخص نمیشه و هم آمیخته میشه، قابل تشخیص نیست. بعد یعنی شخص نمیتونه راه درست رو پیدا بکنه، نه روشنه نه تاریک، گرگ و میشیه. یه همچه حالتهایی در جامعه اتفاق میفته و بعد اون فتنه ها همینجور رفته رفته زیاد میشه، اشخاص مداخله نمی کنن، کم کم اون فتنه ها تبدیل میشه به ظلم. ظلم هم دامن همگان میگیره، ظلم دامن همگان میگیره، آدم خوب و خراب میگیره. حالا این دنیاشون خراب میشه رو سرشون، آدم های مؤمن نماز خون ولی حقشون داده نمیشه، ولی تبعیض هست در جامعه، ولی اموال عمومیشون برباد میره، افرادی میان سوء استفاده میکنن، یه افراد خاصی زیر دست میگیرن، مابقی رو محروم میکنن و این مسئله، این ظلم ها در جامعه شکل میگیره. چه اندازه باشه اصلا حد و نهایتی نداره، ممکن داره خیلی ظلم بشه در حق اشخاص، آزادی انسان ها مورد تهدید قرار بگیره، جان انسان و امنیت انسان ها و انواع ظلم ها، مثلا تا آسمون همینجور ظلم قد فراوون و شخص تو اون ظلم ها داره زندگی میکنه، نمازش میخونه، روزش میگیره، آدم خوبیه، ولی نمیشه کارش کرد، نمیتونه در جامعه تحول ایجاد کنه. چرا؟ چون روز اول اون فتنه کاری به کارش نداشت، امر معروف نکرد، نه از منکر نکرد، بیدارگری نکرد، بعد تلاش نکرد برا آگاهی دادن مردم و هیچ کاری نکرد، مشارکت علمی، هزینه پولی، هیچ احساس مسئولیتی نکرد به هیچ چیزی و الان دیگه دامنگیر کل جامعه میشه، همون آدم ها رو هم در بر میگه. این داره میگه آیه 22، وقتی کران و گنگان اومده چرا لا یعقلون و نگفت دیوانگان؟ و چرا در این آیه باید توجه کنیم که به کر و گنگ و دیوانه خدادادی تعبیرش نکنیم؟ بله، این شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. خب کسی که کر هست و گنگ هست هیچ ربطی به دیوانگی نداره. شما حالت عادی تصور بکنید، از نظر مادی این معنویه، یعنی کر معنویه. امکان داره یک شخص ناشنوا باشه، اصلا کاملا ناشنواست، هم گنگ هم کر، کرولال مطلق، منتها خیلی میفهمه، از اونی که دو تا گوش تیزی هم داره ولی تو گوشش نمیره حقیقت. این کرولال واقعا یه شخص بیداریه، واقعا شنواست، واقعا گویاست، زیرا که با همون که میشنوه، با حرکت اشاره که میشنوه، همون اشاره تحول در قلبش ایجاد میشه، خداشناسی در قلبش ایجاد میشه، معرفت حاصل میکنه. این شنواست دیگه. این مادی که حالا این امواج صوتی وارد اون حلزون گوش بشه و این حرفا، یا این که بخواد با همون حرکات بفهمیش، اون دیگه مهم نیست اصلا، یا بخواد با کتاب ناشنوایان، بخواد با لمس مطالعه بکنه، ولی داره درک میکنه، این شنواست، پیش خدا شنواست این. و از اون ور حالا چیزی که آیه داره صحبت میکنه، ازش، یعنی از هدفی که در اختیارش هست، اون گوش و اون زبان و اون قلب اینها استفاده نمی کنه که میشه لا یعقلون. پس در حالت عادی شخص اگر کرولال باشه هیچ ربطی به آسیب مغزی نداره که بعدش چرا گفته دیوانگان، چون ربطی به آسیب مغزی نداره، به همین خاطر نگفته دیوانگان، گفته چی؟ لا یعقلون، یعنی اون رو تعقل نمی کنن، اندیشه و عبرت نمی گیرن و برای آیندهشون لحاظ نمی کنن. این میشه معنای لا یعقلون که خروجی اونهاست. موفق باشی. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.